سلام، این دهمین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در اسفند ماه سال 98 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیردولتی و غیرانتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت دهم و آخرین قسمت از صحبت‌های آیدین آقداشلوه که درباره دیدگاهش نسبت به زندگی با ما صحبت میکنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
صورت مهاجرت یا حالا تغییر محل زیست هنرمند پیش میاد یک جواب نداره. بستگی داره به اینکه کدوم هنرمند از کجا به کجا میره. در جهان غرب، یعنی جهانی که بر مبنای چهار رکن فرهنگی یونان و روم باستان و یهودیت و مسیحیت بنا شده، اتفاق خیلی عمده‌ای نمیفته، چون که این گستره‌ایه که خیلی غریبه نیست برای کسی که از جای به جای مهاجرت میکنه. مثلا مارکز میره به پاریس اونجا چیز مینویسه، ارنست همینگوی میره در پاریس مطلب مینویسه، یا مثلا فریتز لانگ ناچار میشه مهاجرت کنه از آلمان هیتلری به امریکا، یا بیلی وایلدر همینطور. یکی دوتا نیستن اینا. در این جا به جای اتفاق خیلی عمده‌ای نمیفته، نمیگم نمیفته اتفاق، ولی خیلی اساسی نیست، تعیین کننده نیست. مثلا بیلی وایلدر تا آخر عمرش لهجه آلمانی خودشو نگه میداره به عنوان کارگردان، ولی به عنوان کارگردان مهم نیست. جوزف کنراد وقتی که از لهستان میره به انگلیس اونجا شروع میکنه به نوشتن، یاد میگیره زبان انگلیسی رو، خیلی هم خوب مینویسه، ولی اتفاق عمده‌ای نمیفته به من در اندیشگیش. حداقل سو سمت ما فرق میکنه. وقفه مهاجرت خیلی تعیین کننده میشه، به این خاطر که مخاطب معمول نیست. وقتی مخاطب آشنا نیست، یا سعی میکنند خیلی از هنرمندان در همون متن خودشون رو جا بدند و با همون متن کار کنند، معنای شخصی، هویت شخصی نمیگم کنار میره، ولی یه قدری در سایه میمونه. مثلا داوود امدادیان، نقاش ایرانی که در پاریس کار کرد بیشتر عمر فعالشو، باغ‌ها و جنگل‌های پاریس رو می‌کشید. خیلی هم قشنگ می‌کشید. ولی وقتی نگاه می‌کردید به نظر نمی‌اومد که حالا کی از کجا اومد این باغ‌ها رو کشید. ولی نقاشی مثل حسین زنده‌رودی که با خط کار می‌کنه، یعنی با خوشنویسی کار می‌کنه، یا محمد احسایی که در ونکوور داره قرآن می‌نویسه، اینها مجموعه خودشون رو با خودشون حمل می‌کنن میارن اونجا. دیگه اونجا براشون خیلی مهم نیست. اونا درو می‌بندن میشن کار خودشون می‌کنن. یکی دو تا هم نیست. جعفر روپخش وقتی که رفت پاریس مدتی کار کرد، یکتایی که در نیویورک کار کرد، هنوزم شکر خدا که کار میکنه، اینها دیگه مکان براشون مهم نیست. اینا اون معنایی رو که فراهم آوردن در همون جا شروع میکنن به تکثیر کردن، به تولید کردن. گیرم چیزهایی هم تأثیر بذاره، اما مثلا روی نقاشی های زیبای آقای احسایی که از این خطوط در هم پیچیده به وجود آمده، مستقیما شاید نشه ردیابی کرد چیزی رو از ونکوور یا از پاریس که مدت ها اونجا کار کرد. شاید به طور غیر مستقیم بخش هایش متاثر باشه از منطقه، از مکان. شاید ساده تر کار کنه، شاید رنگین تر کار کنه، شاید خیلی از قید هایی که در جامعه خودش داره اونجا نداشته باشه، اما که معنایی به کلی منقلب بشه نه، واقعا من خیلی سراغ ندارم. از این دو نوع هم نوع سومی رو من به یاد ندارم. حالا این آمده شدها تأثیری توی کار من نداشت هیچ وقت، چون که اون معنایی که من در طول زمان ساختم در بخشایش مخاطب خاص داشت، در بخشایش مخاطب عام داشت. اونایی که مخاطب عام داشت، جایی که من توش کار میکردم تأثیر عمده‌ای نداشت. اون بخشی که با نقاشی‌های مکتب رنسانس ایتالیایی قرن 15 هم کار کردم، همونها رو میشد در مثلا فلورانس نمایشگاه داد و کسی از تماشاش احساس غربت یا غریبی نمی کرد، به نظرش نمی اومد که این چیه، انگار یه ایتالیایی کشیده بود اینو. اساس اجرا و اساس موضوع، اما خب اساس معنا هم باز یه معنای عمومی بود. حالا در ادامه صحبتم راجع به این صحبت میکنم. یه موضوع عمومی بود، در هر جایی ممکن بود این رو مطرح کرد. اما چیزایی هم بود که در همین متن بود اما به اون مجموعه‌ای که من در زندگیم با اون رشد کرده بودم مرتبط می‌شد. مثل خوشنویسی‌های مچاله شده، مثل نگارگری‌های مچاله شده. اینها دیگه نمیگم درک نمیشد در خارج از این تمدن، خارج از این فرهنگ، اما یک نوعی از شناخت و وقوف بیشتری در اینجا از اون استقبال میکرد. بالاخره ما ایرانی‌ها هممون خوشنویسی رو میشناسیم، باهاش نزدیکیم، خوبش رو تشخیص میدیم. برای این حیف بودن این که یه قطع خط مچاله شده اینجا معنای بیشتری پیدا میکنه، چون که یه خط قشنگ رو باید بنویسید تا مچاله شدنش معنا پیدا بکنه. پس اینجا بیشتر درک میشه. وقتی که به معنای رسیدم، به نمیگم به جایی یا به جایگاهی، به دستاوردی رسیدم درست ترشه، اون وقت دیگه مکانش دیگه تفاوتی برام نداشت. شاید در خارج از ایران با آسودگی بیشتری کار کردم و میکنم. در همین سفری که 9 ماه طول کشید در سال گذشته، این سفر برای من یک معنای خاصی رو به همراه داشت. اینکه من در مدت کوتاهی، یعنی در مدتی نزدیک به 4 ماه، 11 نقاشی بزرگ و پرکار کشیدم. خودم تصور نمیکردم بتونم این کار رو کنم. ولی خیلی امن بود همه چیز برای من. چیزی از من خواسته نمیشد. من یه نقاشی دارم که یه زمینه تاریکه و دستی به طرف ما دراز شد و این دست انگار از تاریکی به طرف روشنایی داره میاد و اینکه نوک انگشتا نور گرفته. خودم هر وقت نگاه میکنم، خیلی وقت پیشه، مال 1340، من این هر وقت نگاه میکنم فکر میکنم که آره، من اینطوری دارم زندگیمو یه جوری توضیح میدم که همیشه از من طلب بوده، همیشه خواسته شده. دانش اونجا شاید این دست به این شدت دراز نمیشه طرف من، فقط همین. ولی از حیث بقیه مطالب نه، برای اینکه من هم بازار کار خودم رو دارم و هم کارم به نوعی است که در هر جایی تا حدودی درک میشه، جایی بیشتر جایی کمتر. کشمکشی که من با جهان داشتم خارج از حوزه مملکتم، کشمکش هویت بود. همیشه اینکه من چی هستم، کجایی هستم، چقدر از من به جهان تعلق میتونه بگیره، چقدر از جهان میتونه به من تعلق بگیره و تعادل مطلوب من به تعریف خودم کدومه، کجا راضی میشم که من به تعادل مطلوب رسیدم. خیلی هم حل نشده با آمد و شد و آموختن و دقیقاً مثل یک شهروند انگلیسی یا کانادایی زندگی اون بخش رو، اون جهان رو شناختن و تعقیب کردن هر رخداد و رویدادی که ممکنه، این چقدر این چالش رو تونسته حل بکنه؟ نه چندان. اگر آدم سعی کنه آدم فهمیده تری بشه از این حیث، آدم مسئول تری نمیشه، ولی آدم فهمیده ای میشه. حداقلش اینه که میدونه این وسیله آهنی که یک لوله داره و در کف دست یکی دیگه است و به طرف آدم نشانه گرفته شده، چی ازش در میاد و به کجا میخوره و چه حاصلی میده. اینو میفهم، ولی جلوی اونو نمیگیره، نمیتونه بگیره. من نمیتونم. شاید انقلاب ایران بخشش در این راستا بود، با هیجان زیاد ولی بدون درک مکانیکی اون اصلی که دست اون بود. جا خالی داد، سینه سپر کرد، زره پوشید، اینا راه حل بود. برای خود من خیلی مهم بود همیشه که در چنین شرایطی، وقتی که روبروی جهان ایستادم، درک کنم که روبروی چی ایستادم. بعد چه برای سرم میاد، دریوزگی میکنم به اونجا بپیوندم، تکبر افاده نشون میدم که چیزایی که خیلی چیز هستند و ناچیز انگار کنم، و اون دیگه مال بعده. ولی مقدمش این. از بی‌عدالتی و بی‌انصافی بسیار رنج بردم، چون که در جامعه‌ای موندم و دوام آوردم و هنوز هم موندم و دوام خواهم آورد که مدعاش برقراری عدالت بود. من فکر میکنم به مدعاش نرسید. نمیگم نیتشو نداشت، ابزارش رو درست انتخاب نکرد. من هیچ‌وقت ضد انقلاب نبودم، اما انقلابی هم نبودم، بی‌طرف هم نبودم، برای اینکه مستقیما مشارکت کردم در این کوشش برای بهبود جامعه‌ای که درش زندگی میکنم. پس بی‌طرف نبودم. من خیلی سخت گذشت بهم، خیلی کار کردم، خیلی رنج کشیدم، بی‌انصافی گسترده، طولانی و عمیقی رو تجربه کردم. ولی در این حالی که بی‌طرف نبودم، داوری خودم رو هم داشتم. چالش من با جهان اطرافم، چالش این چنینی نبوده که من رنجیده باشم از اینکه چرا بر مبنای تعریف من این جامعه شکل نگرفته یا اجرایی نمیشه. من کی هستم؟ کی هستم که برای جامعه بیام الگو بدم، دستورالعمل کی هستم؟ اشاره کردم به قول اون بازویی که با من صحبت میکرد، آخرش پرسید شما چیکاره ای؟ من گفتم نقاشم. گفت نقاش که عددی نیست. درنچه خیلی استقبال کردم ازش، خیلی تشکر کردم، دست دادم باش باش که اکراه داشت با من دست بده. من که جمله درستی گفت، نقاش که عددی نیست. اما اگر چالشی در درون من هست که هست، در جایی که به وعده‌ای که به من داد عمل نکرد، به مدعاش عمل نکرد. میدونم حرفی که میزنم خیلی هیجان انگیز نیست به معنای آدمی که قرار اپوزیسیون باشه که نیستم، ولی من درک میکنم، من پیچیدگی موقعیت رو درک میکنم. بسیار دشوار و حتی غیر ممکن بودن وعده هایی که داده شد و با همون وعده ها سازمان ها همه جای مملکت و از همه مهمتر قلب مردم تصرف شد، فتح شد. حالا میدونم که حتی کسی که این وعده رو میدادند هم نمیدونستن که اینها بسیار دشوار اجراش، قسط بسیار دشوار، نشدنی. شاید شدنی هم باشه، ولی نمیدونم به عمر من وصلت میده، به باقی مونده عمر من یا نه. ولی این مهمترین چالش من بود. من تا مثل بچه‌ای بودم که کتابو نخریده بودن براش، اما میدونست که پدرش پول نداره، ولی کتابو رو میخواست، صبر کرده بود براش. همه ما در باطنمون جزء هر دستگاهی و هر سازمانی و هر نهادی که بودیم، از همون جوانی همه ما آرزوی عدالت داشتیم. نمیگم بهترین سالهای من هدر شد سر این خلف وعده، ولی این سالهایی که بسیار کار کردم و درش آبرومند بودم دشوار شد، سخت گذشت. نه اینقدر سخت بود که رها کنم یا خودم بکشم یا مهاجرت کنم برم، و نه اینقدر سخت بود که این امیدو بده که در راهه. هیچ کدوم.
نسل با نسل دوران خودتون در چی میبینیم؟
تفاوت زیادی از حیث آرمان نمیبینم. یعنی همچنان جوانه هستن با شور زیاد، با عشق به هنر که کار خطیری رو انتخاب کرده بودند و هنوز هم میکنن. یعنی کاری که اجر و مزد بلافاصله نداره یا قابل تصور نیست، قابل پیشبینی نیست، ولی میکنند این کارو. همیشه هم بهشون میگم که شما شغلتون رو در خطر انتخاب کردید. از این حیث تفاوتی ندارن. شاید از نظر تعداد خیلی زیادترند. معمول هست که گفته میشه وقتی تعداد زیاده کیفیت پایین میاد. خیلی هم اعتقاد ندارم به این. الان نقاشایی هستند که 10 برابر در سنین کم بیشتر از دوران من بهتر کار میکنه. از کسانی که در دوران من خیلی هم مدعی بودن. شاید تفاوتی که بوده در یه جای به خیلی ظریف‌تری بشین و سراغ کرد. اون عدم امکانات بود در دوران جوانی من. تقریبا هیچ امکانی وجود نداشت. از وسایل نقاشی بگیری که این تنوع نداشت، تا کتاب‌هایی که اصلا نبود درباره هنر. حتی کتاب به زبان اصلی هم پیدا نمی‌شد. تاریخ هنر خیلی رسمی هم پیدا نمی‌شد. وقتی که نقاشا هم دورای من کار می‌کردند، جایی برای این عرضه کارشون نبود. گالری ها خیلی خیلی کم بودن. تعداد کل گالری های تهران در دهه 40 از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد. خب نقاش هم کمتر بودند. خریدار هم وجود نداشت. این همه در یک محدودیتی بودن. خب این قیاس رو یک جایی میشه امتیازکی برای نسل من در نظر گرفت، و اون اینه که با عدم امکانات خیلی هلاک کردن خودشونی که بفهمند، کار کنند و بتونند عرضه کنند و معنای هنرمند رو اول برای خودشون جا بندازن، بعد برای اطرافیانشون، بعد در سطح جامعه. این تلاش خیلی زیادی برد، جانکاه بود. من یه وقتی با اون شاعر عزیزی که فوت کرد، بیژن نجدی، صحبت میکردم، یه اشاره کردم که بعداً این اسمو برای مجموعه شعر خودش انتخاب کرد. گفتم معروفه میگن پلنگ‌ها خیلی سریع میدوند، اصلا موجود زنده چهارپایی سریع تر میدوند، ولی اگر با سرعت 70 کیلومتر میتونه بدوه، مدت کوتاهی میتونه بدوه، برای اینکه انقدر جانکاهه که قلبش میسته و میمیره. شاید ماها اینطوری بودیم، ما خیلی با تلاش خیلی زیاد کار کردیم، با گدایی منابع رو به دست آوردیم. استادایی داشتیم که تعدادشون زیاد نبود، اونهایی که بتونند راهنمایی بکنند، نه به معنای تحمیل اینطوری کار کن، بلکه راهنمایی بکنند اصلا ما بدونیم که اصلا قصه چیه. لمسی داشتن نسبت به هنر معاصر دنیا، از اونجاها اومده بودن. برای نسل من خیلی مهم بود که پیغام های این قاصد هایی که از یک جایی که هنر درش خیلی خیلی عمده بود می اومدن، این پیغام ها رو دریافت بکنند. در چه سعی جانکاهی مثل همون دویدن یوزپلنگ اتفاق افتاد و خیلی جهان بریدند. یه وقتی من حساب میکردم دم در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران که مثلا فرض کنید حالا توی دانشکده ما رشته نقاشی مثلا 100 تا هنرجو بود، از این 100 تا من فکر میکنم حتی 20 تاشون هم کارشون رو ادامه ندادن، بریدند، خسته شدند، گفتن حالا این چه کاریه. نمیخوام بگم اون 20 تایی که موندن مثلا حالا چه پهلوانایی بودن، نه، ولی اینطوری بود. در نتیجه الان هنرمندان جوان یا میانسال خیلی خوبی داریم. نقاشی هم وقتی که جدی و مهم گرفته میشه، وقتی که هنر جای خودش رو پیدا کرده. هنرمند فقط منظور هنرپیشه فیلم فارسی نیست، بلکه به همه یه رشته ها اطلاق میشه و اطلاق با ستایش. اما وقتهایی هم من این تمایل رو میبینم که خب تمایل خیلی عجیبی هم نیست، حاصل چیزی که در کل جهان در جریانه و اون به شهرت و موفقیت رسیدن خیلی سریع تا حدودی عمق جستجو رو کم میکنه، ولی این انقدر بارز نیست یا مصداقهاش اینقدر متعدد نیست که ما بگیم یک دورانیه که کمیت افزونه بر کیفیت شده. نه، نه. ولی این حس رو من دارم که نقاشای جوان ما خیلی زود موفقیت رو میخوان، شهرت رو میخوان و حقشون هم هست، پول رو میخوان. اینا از اینجا من بیشتر فهمیدم که در طول دهه‌های گذشته این شور و شوقی که برای شرکت در حراج ها بود وجود نداشت، ولی مثلا در طول کمتر از یک دهه گذشته مهمترین سوال هایی که بچه ها از من میکنن اینه که ما چجوری میتونیم در حراج ها کارمونو بذاریم. خب بعضی از نقاش ها یا مجسمه ساز ها این کاری کردن، مثلا آقای احسایی یا آقای تناولی این کاری کرده، نقاش های در گذشته هم همینطور مثل سهراب سپهری، ولی این یک اصل نیست، اینو متوجه نمیشن. داشتی از تعداد این سوال ها من میفهمم که چقدر این پول و شهرت و موفقیت عمده است. در شکل خیلی کلی تاریخی اگر از منظر خیلی بالایی نگاه بکنیم، شاید ببینیم که این یک چالش دوگانه ای که داره صورت میگیره. یک امر جهانی در شرف وقوعه، یک امر جهانی مثل جهانی شدن زبان انگلیسی. به اتفاق افتاده، داره میفته. میشه دیدین که خورده آدم باید فاصله بگیره، یه خورده از منظر منصفانه کمتر احساساتی نگاه بکنه. شاید به این تصور و تصویر برسه. خب جهانی شدن به صورت یه فتح صورت نگرفت، آرام آرام شد، مثل قصه حسن صباح که میگم وقتی که رفت قلعه علموت، قصه است، به کوتوال قلعه گفت به من به اندازه یک تخت پوست اینجا جا بدید. باش، قلعه بیم بزرگی بودی، تخت پوست هم جای تو. به معروف میگن تخت پوست رو با قیچی نوار کرد، کشید دور قلعه، گفت این تخت پوست من. از این تخت پوست شروع شد، بعد این نوار دور کل این جهان کشیده شد. خوب و بدش هم کاری ندارم، ولی اگر اون دیدگاه از قرن 19 هم به این طرف اگر طور دیگه ای حالا جا افتاده، نوع استعمار فرق کرده، نوع استثمار فرق کرده، همه چیز فرق کرده، ولی خب باطنش که فرق نکرده، باطنش همون عدالت خواهی خودمونه. اما اگه این اتفاق داره میفته یا افتاده در حوزه‌های گوناگونه، یعنی اختراعات، هنر، فرهنگ، دانش، همین هست. اینجا هویت تقریبا از کار میفته، عاجز میشه. شما برید وسط میدان ترافالگار تو لندن بایستید و با زبان سواحالی نطق کنید، خیلی هیجان نشون بدید، یه دی میستن، نمیفهمن ولی میستن، جالبه، جذابه، یادمی دست پشت کن میده. بعضی وقتا هم بعضی از زبان ها مثل فارسی حتی اگر نفهمید هم آهنگی زیباست. من دوستی داشتم که یک کلمه فارسی نمیدونست ولی منو وادار میکرد براش حافظ بخونم و میگفتم که تو که نمیفهمی چی میگه، میگه کلامو دوست دارم، این زنگ و این لحنو دوست دارم. این مشخصه با چه موضوعی سر و کار داریم، راجع به چی داریم صحبت کنیم. اما این یه چالش پیروزمند به معنای رسیدن به یک، به قول دکتر ناصر وثوقی، نقطه ختام متحتم نیست. این جریان که خورد خورد داره میخوره و میره جلو و مستقر میشه، این جریان با چالش‌های جدی مواجهه، با چالش‌های مواجهه که ناچاره که بپذیره این چالش‌ها رو، به ناچاره خودشو با این چالش‌ها تنظیم کنه. این خیلی اتفاق مهمی. در نتیجه او در من و من در او فتاده، خلق از به ما دوان و خندان. یا حیران. سعی میکنیم همون کاری رو بکنیم که با فاتحین خودمون کردیم. اسکندر مقدونی لباس هخامنشی میپوشید. ما زبانمون رو نگه داشتیم بعد از حمله عرب. ما مسلمان هستیم ولی عرب نیستیم. این شکل دلخواهیه. هیچ بد نیست. یک جهان کلی رو در نظر بگیریم. به اسم جهان فرهنگ و تاریخ و تمدن اسلامی. این جهان جذابیه. حالا ممکنه لج کنیم، مثلا اسم بچه‌هامون رو مثلا عجیب غریب بذاریم، سعی کنیم لغت عربی به کار نبریم از این کارا. خب اون جز تفنناته، دوام نداریم با کسی، بکنه هر کار دلش بخواد بکنه. تنها جایی که من بتونم خودم رو بهش گیر بدم همین امر تاریخیه. منتها تاریخ همیشه قرار نیست تکرار بشه. به قول مارکس تاریخ تکرار میشه ولی بار دوم به صورت کاریکاتور. ممکن این خطرم هست ولی من همچنان فکر میکنم ما در این متن جهان تصرف کننده میتونیم سهم خودمون رو ادا بکنیم. اینم شعار نیست. فاتحین خودمون رو راضی کنیم که جهان متفاوتی رو در کنار اون ایدئولوژی خیلی سفت و سخت تحمل کنند. من یک قطعه کاشی دارم، مال دوری سلجوقیه. این کاشی روش نوشته صدر العمراء ابوالمعالی افریدون ابن ابراهیم. این اسمش فریدون بوده. خب چرا نه؟ فکر میکنم این چالش ها که فقط هم مال ما نیست. البته ما یکی از سردمدارانش بودیم بعد از انقلاب، یکی از بازکننده های درها بودیم. در مجموع در سطح جهانی این چالش ها در کار.
به نسل جوان شما بخواین توصیه بکنید؟
کارشونو باید بکنید.
کارشون.
نسل جوان کارشونو باید بکنید. به من و یک کلاس و آمده شده این و اون که وابسته نیستن. هر جا معرفت سراغ کنن باید برن سراغش. اگر اشتباه کردن باید برگردن. ولی مگر زندگی جز تلاش برای اندوختن معناست؟ حالا یه جای تونستن میکنن، یه جای نتونستن میرن، جای دیگه میرن. کار باید بکنن. این جمله خیلی ساده ای که اینقدر ساده است که اهمیتش از دست داده. باید کار بکنن.
ممنون از توجهتون. اون چی که شنیدید بخشی از قسمت 25 و 26 مصاحبه تصویری با آیدین آقاشلو در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاده نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در اینجا مجموعه 10 قسمتی مصاحبه با آیدین آقداشلو به پایان میرسه. در قسمت 11 که هفته آینده منتشر میشه با کامبیز درنبخش با شما همراه میشیم. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir